یه قسمت های یه بخش های تو این شرایطی که سخته، یه مقدار حالا مشکلاتی هم داره به وجود میاد. بالاخره همین محل الان شاید نزدیک 100-150 تا خونه از این اتفاق امروز و از این حمله موشکی آسیب دیدن. وقتی صدای اذان مسجد میاد، چراغ مسجد روشنه، امید مردم هم بیشتر میشه. تمام تلاش بچه های هیئت، بچه های مسجد، همه بزرگترها برای این بودش که چراغ مسجد روشن بشه، کسی حس نکنه که اینجا مسجد هم از کار افتاده.
ظاهرا دوستان فرمودن که برق مسجد وصل شده دیگه برای اقامه نماز عشا. میدونم زحمت هم هستش برای همه اعضا و اساتید خودم، ولی برای نماز تشریف ببرید داخل صحنه اصلی و شبستان مسجد. ان شاءالله اقامه نماز عشا اونجا برقرار خواهد بود.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
سلامتی در یک فنجان در کافه سلامت، ملاقات با پزشکان ماهر نسخه سلامت شخصی، نوشیدنی های سالم، میز های مشاوره و یه زندگی سالمتر در کافه سلامت. هر روز ساعت 8 تا 9 صبح، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. شماره تلفن کافه سلامت 2265-2465-2265-2466 و شماره پیامک کافه سلامت 30094. کافه سلامت، کافه سلامت.
بر امواج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران.
شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن،
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیه تیر.
اینجا تهرانه، خیابون لاله‌زار،
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منو چهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من. یاد یادتون زمان بابا، پاسکانه نعمت آبان.
اینجا تهران است، عصر تهران. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18،
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
کردی بار گلاله رو بالا و پایین کردی، من تو توی ترافیکی کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
بازار تهران.
خانم ها آقایان سلام، به مجله اقتصادی رادیو تهران خوش آمدید.
مجله
25 تیر 1404 چهارشنبه، بنده محمد حسین امیدی همراه با همکارانم میزبان شما این تا حوالی ساعت 12 با بازار تهران و با بخش هایی که عرض خواهم کرد. اطلاع رسانی آخرین قیمت ها در بازار طلا و سکه، همراه با آقای بزرفشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر. بررسی وضعیت بازار سرمایه بورس با همایون دارابی. آخرین قیمت ها در بازار رمز ارزها، همراه با آقای ملکلی. بررسی وضعیت بازار و صنعت خودرو با حسین دلاور. گفتگو با آقای فتحی، معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. گفتگو با آقای سعید مکرمی، عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان. و پخش اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد در بخش در جریان باشید. ارتباط با بازار تهران، سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3094 در اختیار شماست. لطفاً با همون در ارتباط باشید. به طور خاص امروز با توجه به گفتگویی که با آقای فتحی، معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی داریم، بفهمید که با قیمت مصوب آیا کالاهایی مثل برنج و روغن رو در حال حاضر میتونید خریداری بکنید؟ قیمت مصوب برنج پیشتر اعلام شده، گفته میشه که برنج ایرانی با قیمت حدود 350,000 تومان 300,000 تومان در بازار داره فروخته میشه که خب خیلی بالاتر از قیمت مصوبیه که اعلام شده. آیا همین گونه است؟ منتظر شما.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 3094.
11:08. سلام به کارشناسمون در بخش بورس جناب دکتر دارابی، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. خداوند
ارادتمندم. بورس روز پایانی کاریش در این هفته رو چطور داره سپری میکنه؟
خب خدا رو شکر و در واقع یک رشد 57% معادل 15870 واحد بورس داره به استقبال آخر هفته میره و تعطیلات پایان هفته و تونسته خودش رو بالای مرز 2,700,000 رو تثبیت کنه. 2,777,366 واحد. انشالله اگر با این وضعیت پیش بریم، شنبه میتونه در واقع مرز 2,800,000 واحد رو دوباره تاش بکنه و یک مقداری از زیانهایی که در واقع در چند هفته گذشته به معامله‌گرا زده بود جبران بکنه. یک مقداری بازار به تعادل نسبی رسیده، تقریبا خروج نقدینگی داره به طرف صفر میره و این نشون میده که هیئت‌ها در واقع در بازار موندگار شدن. شاخص کل هموز هم امروز 0.5% مثبت هست و اون واگرایی که ما دیروز داشتیم و دیگه امروز نمی‌بینیم، هر دو همه شاخص‌ها تقریبا مثبت هستن. ارزش معاملات در بورس تهران الان نزدیک 7000 میلیارد تومان هست، 6917 میلیارد تومان به نمادهای هلدینگ خلیج فارس، ملی مس، فولاد مبارکه، میدکو، بانک ملت، پالایشگاه ساهان بیشترین تاثیر روی شاخص کل داشتند. در برابورس هم شاخص 0.5% مثبت هست، 24974 واحد و شاخص کل هموزن فرابورس هم 53% مثبت، 139,068 180 واحد آخرین رقم شاخص کل هموزن فرابورس، ارزش معاملات در فرابورس هم بالغ بر 3678 میلیارد تومانه و نمادهای سرمایه‌گذاری آریان، بانک سامان، پتروشیمی آریا سوسول، بندری سینا و پتروشیمی جم بیشترین تاثیر رو روی در واقع شاخص داشتن. از مجموع 649 نمادی که به روی تابلو رفتن 219 نماد مثبت و 329 نماد منفی هستن. 39 تا صف خرید به ارزش 405 میلیارد تومان داریم و 130 تا صف فروش به ارزش 2967 میلیارد. سرانه خرید افراد حیاتی هم بالغ بر 29 میلیون و 7000 تومان. روز بعدی نیست سایه امیدی، فعلا امیدوار هستیم به اینکه هفته آینده هم شرایط بتونه در سایه آرامش هایی که برقرار هست و خبرهای خوبی که از شرکت ها میاد به خصوص گزارش های سه‌ماهه‌ای که دارن منتشر میکنن، بازار بتونه دوباره در واقع به اون مرز 3 میلیون واحدی که ازش افت کرده بود برگرده.
خیلی متشکرم از شما آقای دارابی، خدا نگهدار.
موفق و عنایت باشید، خدا حفظتون باشه.
اینجا بازار است، برنامه از رادیو تهران.
بریم سراغ بازار طلا و سکه.
خبر طلایی.
جناب آقای شربیانی نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر همراه ما هستند. سلام قربان.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی عزیز و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، بفرمایید از وضعیت امروز بازار طلا و سکه لطفا.
عرض خدمتتون، تقریبا وضعیت فعلی طلا نسبت به دیروز زیاد تفاوتی نداشته. قیمتا اونس جهانی حدود 12 دلار کاهش داشته که 3341 دلار رسیده امروز. قیمت هر مثقال طلای 13 عیار یه افزایش 90 هزار تومانی تو هر مثقال داشتیم، یعنی 30 میلیون و 76 هزار تومان. هر گرم طلای 18 عیار با افزایش حدود 21 هزار تومانی بوده، یک گرمی 7 میلیون و 101 هزار تومان بوده. هر گرم طلای 20 عیار 7 میلیون و 886 هزار تومان، تقریبا بدون تغییر بودن اینا نسبت به دیروز. هر گرم طلای 21 عیار 8 میلیون و 360 هزار تومان، 22 عیار 8 میلیون و 521 هزار تومان. سکه تمام بهار آزادی حدود 100 هزار تومان نسبت به دیروز کاهش داشته، 79 میلیون و 100 هزار تومان. سکه طرح قدیم حدود 200 هزار تومان نسبت به دیروز کاهش داشته، 72 میلیون و 100 هزار تومان. نیم سکه حدود 100 هزار تومان افزایش داشته، 42 میلیون و 700 هزار تومان. ربع سکه 100 هزار تومان افزایش داشته، 25 میلیون و 300 هزار تومان. سکه گرمی هم بدون تغییر بوده، 14 میلیون و 800 هزار تومان. اونس پلاتین هم 1423 بوده، اونس نقره 37 دلار بوده، هر گرم نقره هم 116900 تومان.
متشکرم از شما آقای شربی، خدا نگهدار.
خدا خدمتتون هستم. خدا
سری بزنیم به بازار مسکن همراه با شهاب کریمیان. ریزش قیمت مسکن.
بازار خرید و فروش بعد از حملات اخیر رژیم صهیونیستی تغییر جهت قابل ملاحظه‌ای کرده، به طوری که علاوه بر کاهش قیمت شدید، سلیقه مالکان در خرید و فروش با تغییرات زیادی مواجه شده. به عنوان مثال بازار مسکن در شمال تهران با افت قیمت کم سابقه ای مواجه شده و آگهی سایت های فروش اینترنتی نشان از تغییر ذائقه فروشندگان این مناطق به سمت تمایل به تعویض ملک با ویلا در شهرهای شمالی و یا کالاهای نقد شونده مانند خودرو داره. گزارش‌های میدانی از کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت مسکن در برخی از محله‌های مناطق 1، 2 و 3 حکایت داره. این در حالی هستش که در مناطق شمالی تهران از جمله نیاوران، فرحزاد، سعادت آباد، پاسداران و کامرانیه تا بیش از حمله اخیر اسرائیل قیمت‌های نجومی و بالای متری 200 میلیون تومان به خریداران اعلام می‌شد. به عنوان مثال ملکی در فرحزاد که تا 2 ماه پیش متری 200 میلیون تومان قیمت گذاری می‌شد، حالا با قیمت متری 160 میلیون تومان عرضه شده و حتی در برخی موارد قیمت هر متر مربع به متری 90 میلیون تومان هم رسیده که تا این لحظه بی سابقه بوده. همزمان با این افت قیمت، مشاورین املاک نسبت به درج آگهی با عناوینی مثل فروش فوری به علت مهاجرت، تهاتر و معاوضه با خودرو و ویلاهای اطراف تهران یا شمال اقدام می کنند. در این میان بسیاری از مالکان که نگران افت بیشتر قیمت ها هستند، اکنون حاضرن ملک خودشون رو زیر قیمت بفروشن یا با طلا یا دلار که نقد شوندگی بالاتری دارن ملک خودشون رو معاوضه کنن. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
پس از مسکن به سراغ خود رو میریم.
بازار خود رو
حسین دلاور، کارشناس بازار و صنعت خود رو همراه ماست. آقای دلاور خیلی خوش آمدیم.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. ابتدا با وضعیت صنعت خود رو آغاز کنیم. بعد از روزهای جنگ تحمیلی 12 روزه اوضاع صنعت چطوره؟ و البته آگاهیم که گزارش‌های دوباره در خصوص زیان انباشته خودروسازان منتشر شده.
ببینید، تو اون حالا بعد از اون اتفاقاتی که افتاد، چیزی که داریم اکثر خودروسازها الان توی افت تولید هستن، یعنی هنوز نتونستن برنامه هاشون رو محقق بکنن و از طرفی نسبت به سال گذشتم کاهش تولید داشتن. مورد دیگه ای هم که هستش بحث ترخیص قطعات و اجزایشون از گمرک خودروسازه بخش خصوصی که عمدتا مونتاژکار چینی هستن، ترخیص قطعاتشون به واسطه اینکه ثبت سفارشاشون تایید نشده و یا اینکه هنوز بهشون تخصیص ارز داده نشد از ابتدای سال. خب میبینیم که نیاوردن قطعات و قطعاً در هفته‌های آینده موج نارضایتی به خاطر تأخیر در تحویل خودرو افزایش پیدا میکنه و آنچنان هم در شرایط فعلی مردم استقبالشون از خرید مستقیم از خودروسازها نیست، یعنی اکثرشون چالش دارن تو مراحل فعلی برای فروش خودرو.
و فکر میکنیم این شرایط فعلی صنعت خودرو چه اثری رو روی بازار خواهد گذاشت در آینده و البته همین حالا؟
ببینید، در شرایط فعلی مردم بیشتر به سمت کالای نقدشونده هستن و قاعدتا خودرو تو اولویت نیست. دلیلش هم اینه که چند ماه قبل اصلا رکود در بازار خودرو شروع شده بود و سیاست‌های اشتباه دولت که نتیجهش این شد قیمت خودرو افزایش پیدا بکنه به واسطه درآمدزایی که دولت می‌خواست از محل واردات خودرو داشته باشه، دیدیم که قیمت خودروهای وارداتی توی کارخونه، توی شرکت و بازار خیلی نزدیک به هم شد. همین مسئله یه رکودی تو بازار ایجاد کرد و از طرف استقبال مردم هم کم شد. وقتی میگیم استقبال کم شد، یعنی از سامانه‌هایی که براش فروش این دست از خود را میذاشتن. این وضعیت ادامه داره مگر اینکه سریعا دولت و حاکمیت مصوبه جدید مربوط به وزارت سمت که دو سه روزی ابلاغ شده رو اجرایی بکنه، سریع تعیین تکلیف بکنه. مصوبه‌ای که به کاهش شدید تعرفه‌های خودرو وارداتی ختم میشه و از طرف بانک مرکزی هم همراهی بکنه، ارز رو تامین بکنه، خودروهایی که میاد با قیمت کمتری بیاد وارد بازار بشه و به دست مردم برسه. توی اون شرایط میتونیم پیش بینی بکنیم که تا حدی مردم رو بیارن به خرید و فروش خودرو، ولی در شرایط فعلی خیلی وضعیت اصلا غیر قابل باوره برای شرکت‌های وارد کننده، برای خودروسازها، برای مجموعه‌هایی که حالا بحث خرید و فروش خودرو می‌کردن. اثراتش هم داریم می‌بینیم.
یعنی می‌تونیم حتی انتظار کاهش قیمت خودروی داخلی رو داشته باشیم در شرایط حاضر با توجه به اینکه تقاضایی وجود نداره؟
توی بازار آزاد بله، توی بازار آزاد امروز ما قیمت‌هایی که می‌بینیم خیلی اختلاف داره با قیمت معامله. و درسته شاید یکی یه ماشین داخلی رو بگه 1,200,000,000، ولی کسی ازش نمیخره 1,200,000,000. من براتون یه آماری رو بگم، من دیشب که به دست آوردم یک شرکت خودروساز خصوصی روزانه نزدیک به 30,000,000,000 تومان تراکنش بابت فروش خودروهاش داشته.
بله.
در حال حاضر بعد از این 12 روز تراکنشش به روزی 200,000,000 تومان رسیده.
عجب.
یعنی روزی شاید یه دونه ثبت نام بتونه بزنه در شبکه‌ای که حالا مثلا 60 عاملیت داره و اینا، و این قطعاً تأثیر میذاره توی بازار و قیمت خودروها رو کاهش میده، چه بسا که در شرایط فعلی هم کاهش داده. یعنی ما حالا خبر رو میشه اعلام کرد که احتمالاً تا 2 هفته دیگه یه بخشنامه فروش برای یکی از خودروهای پرتقاضای وارداتی داریم که قبلاً باید مردم تو صف وامیستادن، الان میخوام به صورت اقساط با اقساط 1,000,000,000 تومانی با سود بانکی بفروشنش ماشینه رو.
درسته.
همین چند هفته پیش باید صف رو میسیدی، الان نمیخرن، باید با اقساط بتونی بفروشیش.
خب در چنین شرایطی کاهش تعرفه ها با چه هدفی مصوب شده در وزارت صنعت؟
ببینید اینها به نظرم جنگ های داخلی دولت هستش. ببینید سیاست کلی اون چیزی که مجلس مصوب کرده بود باید امسال حال و هوای بازار خودروی ما تغییر میکرد به واسطه تنوع و تیراژ خودروهای وارداتی. خب به ناگاه ما دیدیم سازمان برنامه بودجه اومد منشأ محاسبه ارز رو برای هر کالای وارداتی 2-3 برابر کرد، اومد ارز رو واقعی بکنه. خروجی این سیاست که درست بوده یا غلط بوده به ضرر مردم شد. یعنی ماشینی که توی اسفند ما پیش بینی ها این بود با 3,800 به دست مردم برسه از طریق سامان وارداتی ها، قیمتش شد 5,200.
عجب.
و دولت اومدش و با تصمیم گیری خوبی که واقعا به ضرر هم انجام بود، اینجا رو باید گفت، اومد تعرفه ها رو کم کرد که لااقل این قضیه جبران بشه. ولی همین موضوع اصلا جای بررسی به صورت طنز داره که خب سیاست های دولت چیه در نهایت؟ میخواد درآمدش رو افزایش بده در محل واردات خود رو؟ اگه میخواد افزایش بده چرا نه، تو دل خودش درگیریه. یعنی یه جا تعرفه رو میبره بالا، یه جا ارز رو میبره بالا، بعد حالا تثبیت شده بانک مرکزی میگه اصلا ارزش به من ارتباطی نداره، بعد ردیف بودجه داره، یعنی بعد ارزش رو ارائه بدن به وارد کننده. 4 ماه سال گذشته نه به خودروساز و نه به وارد کننده ارز دادن. یعنی این بار نمیتونیم بگیم خودروسازها مانع این شدن که واردات انجام بشود. اینا اتفاق خود خودروسازا هم الان ارز ندارن، اکثر خودروسازا با تعدیل نیرو توی شهرهای خارج از تهران مواجه هستن و همه اینها کاهش ارزه رو داره، ولی به خاطر رکود فعلی امکان نداره در شرایط فعلی قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش پیدا کنه، چه بسا انتظار اینه که کاهشی باشه.
باید بگیم وضعیت صنعت خودرو خوب نیست، اما اگر کسی مصرف کننده خودرو قصد خرید از بازار آزاد داره قاعدتا فرصت مناسبیه برای اینکه خریدش رو انجام بده.
احتمالاً در هفته‌های آینده هم بهتر میشه.
بهتر هم میشه.
یعنی میاد قیمت پایین‌تر.
متشکرم حسین دلاور، کارشناس بازار صنعت خودرو.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
بازار تهران رو میشنوید.
در جریان باشید.
مقرر شد جلسه‌ای با حضور وزیر سمت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل و در خصوص جبران آسیب لوازم خانگی در جنگ تصمیم گیری شود.
طبیعی است که مردم حق دارن نگران آن چیزی باشن که از دست دادن. این موضوع کاملا هم قابل درک، هم قابل احترام. این موضوع چیز ساده ای نیست. به هر حال کسی که در طول سالیان سال 10 سال 20 سال 30 سال زندگی کرده و بعد یک شبه در اثر یک موشک زندگیش رو از دست میده، این موضوع کاملا قابل درکه که موضوع دشواری است و فقط از دست دادن فیزیکی نیست، یقینا تا بخواد بازسازی روحی صورت بگیره زمان زیادی خواهد برد. این موضوع رو ما موضوع کل مردم میدونیم و موضوع کل حاکمیت میدونیم از اون دست.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت:
لذا مقرر شد که جلسه ای با حضور وزیر محترم صنعت معدن تجارت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام علیه رحمت الله علیه تشکیل بشه که در این خصوص تصمیم گیری بکنه. ما تولید کننده های لوازم خانگی بسیار خوبی در کشور داریم که به خوبی میشه از ظرفیت اینها استفاده بشه. فقط کافیه که فرایند کار به درستی ترسیم بشه و بتونن استفاده بکنن از ظرفیت بخش خصوصی که الحق و بالانصاف تولید کنندگان لوازم خانگی ما و همینطور سازندگان مسکن ما بسیار قوی و قدر هستن و انشاءالله میتونن لااقل آن چیزی رو که مردم از دست دادن به گونه جبران بکنن که مردم حداقل آسیب و فشار رو دیده باشن.
واردات گوشت تحت دو عنوان تأمین اقشار آسیب‌پذیر و تنظیم بازار انجام شد، ولی این واردات در قیمت کف بازار هیچ تأثیری نداشت.
واردات گوشت تحت دو عنوان انجام شد. یک این که ما میخوایم اقشار آسیب پذیر رو تامین کنیم، گوشت مورد نیازشون رو، و دوم این که تنظیم بازار انجام بدیم. خب در طی 2 سال گذشته به خوبی ما شاهد بودیم که این واردات روی قیمت کف بازار در سطح خرده فروشی‌هاش اثری نداشت. مخصوصا این که سال گذشته علارغم این که واردات داشت انجام میشد و قیمت دام زنده از 320 هزار تومان تقریبا یکی دو ماه اول سال به حدود 250 هزار تومان در شهریور و مهر ماه رسید، گوسفند رو عرض میکنن.
افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه دام سباک:
و گوساله هم از 220 هزار تومان به 150 60 هزار تومان رسید، ولی قیمت گوش در تمام 12 ماه سال سیر صعودی داشت. پس عملا تنظیم بازاری که وارد کنندگان و سیاستگزاران واردات گوشت مدعی بودن اتفاق نیفتاده. در خصوص تأمین گوشت مورد نیاز اقشار آسیب پذیر، ببینید این گوشت بخش عمدهش و حتی میشه گفت تقریبا تمامش در تهران توزیع شده. استان البرز، کرج و قم هم قرار بود که سهم ببرن، مشهد هم قرار بود بره. برای این 3 تا 4 تا شهر با حالا کم و زیاد گوشت ارسال شد. در بعضی از شهرستانهای دیگه هم به صورت مقطعی وارد شد، مثلا یزد یه مقطعی دادن بعد دوباره قطع کردن، ولی برای تهران همیشه بود. سوال اینجاست که آیا اقشار آسیب پذیر این کشور فقط در تهران حضور دارن؟ ما در شهرهای دیگه اقشار آسیب پذیر نداریم. چرا؟ پس اگر بس اقشار آسیب پذیره، چرا این گوش رو در اختیار همگان قرار دادن؟ یعنی این گوش رو بین 4 تا فروشگاه توزیع کردن، هر کسی میتونست با هر سطح درآمدی مراجعه بکنه به این فروشگاه و این گوش رو بخره.
آیا دستمزد کارگران را هم به دلار پرداخت میکنید؟
میایم این کارا رو انجام میدیم، یه نرخ ارز میاریم بالا، بعد یه مدت میایم میگیم که بله ما الان با این دلار فلان قدر داریم این میزان رانت میدیم، بنزین این در میاد فلان عدد، نمیدونم فلان کالا در میاد فلان عدد، برق در میاد فلان عدد، پس ما داریم به شما رانت میدیم، باید قیمتا رو حالا ببریم بالا. راند بعدی شروع میشه، در حالی که اینو توجه نمی کنیم توی این مکانیزم مگر حقوق کارگران، کارمندان و اینا چقدره.
پیمان قربانی، معاون اسبق بانک مرکزی:
آیا اون هم بر اساس این ایندکسیشن